ویرایش در ویکی‌پدیا به سه صورت است: یا مقاله‌ای را که از پیش وجود دارد ویرایش می‌کنید، یا مقاله‌ای را از نو آغاز می‌کنید، یا برای دیگر کاربران پیام می‌گذارید. نخست، ویرایش نوشته‌ای که از پیش وجود دارد. اگر بخواهیم در یک مقاله ویرایش سراسری انجام دهیم و یا فقط نیمه آغازین مقاله تا پیش از فهرست محتویات را ویرایش کنیم، باید دکمه ویرایش در بالای صفحه را فشار دهیم. صفحه‌ای که می‌بینید بخشی از مقاله لاله است. همانطور که با فلش قرمز نشان داده ایم، فرض کنید می‌خواهیم جمله رطوبت معمولا نیازی به رطوبت هوا ندارد که زیر عنوان نیازهای محیطی قرار دارد را پررنگ کنیم. برای این کار باید روی کلمه آبی رنگ ویرایش که کنار عنوان بزرگ قرار دارد کلیک کنید. در اینجا برای اینکه بهتر دیده شود دور کلمه ویرایش خط قرمز کشیده ایم. برای اینکه یک نوشته به صورت کج نوشته شود، باید در دو طرف آن نوشته دو علامت آپوستروف گذاشته شود. اگر بخواهیم پررنگ نوشته شود، باید سه علامت آپوستروف بگذاریم. و به طبع اگر بخواهیم هم پررنگ باشد هم کج، باید پنج علامت آپوستروف بگذاریم. حالا برمیگردیم به مقاله لاله که میخواستیم یک جمله از آن را پررنگ کنیم. اینجا صفحه ویرایش عنوان نیازهای محیطی است. قرار بود جمله رطوبت نیازی به رطوبت هوا ندارد را پررنگ کنیم. همانطور که می‌بینید برای این کار در هر سوی این جمله سه علامت آپوستروف گذاشته ایم. این تکه از نوشته برای اینکه بهتر دیده شود با پیکان قرمز نشانه گذاری شده است. پس از اینکه ویرایش خود را ذخیره کردیم، بیدرنگ نتیجه برای ما و تمام کسانی که به این مقاله نگاه می‌کنند قابل مشاهده خواهد بود. همانطور که روشن است با تغییری که ما دادیم الان جمله مورد نظرمان پررنگ دیده می شود. این کاری که من کردم تنها برای آموزش بود. باید مراقب بود که بیدلیل بخشهایی از نوشته را پررنگ یا کج نکنی. ویرایش های نامناسب به زیبایی و کارکرد مقاله آسیب می زند. اینجا هم واقعا نیازی به پررنگ کردن این جمله نبود. برای همین خارج از این آموزش دوباره باید آن را به حالت اول برگرداند. فرض کنید در حال خواندن مقاله شعر کهن فارسی هستید و در متن مقاله جمله‌ای درباره حافظ می‌بینید. می‌دانیم که در ویکی‌پدیای فارسی برای حافظ مقاله وجود دارد. اگر برداشت شما این است که خواننده مقاله شعر کهن فارسی همزمان ممکن است علاقه‌مند به دانستن مطالب بیشتری درباره حافظ باشد یا حافظ را نمی‌شناسد و می‌خواهد بداند او کیست، برای همین کلمه حافظ را به مقاله حافظ پیوند می دهیم. برای این کار دو راه وجود دارد. راه اول استفاده از دو کروشه در دو طرف آن کلمه است. همانطور که می بینید اگر در دو طرف کلمه حافظ این کروشه ها را بگذاریم، پس از ذخیره سازی اگر قبلا مقاله در مورد حافظ وجود داشته باشد، در متن مقاله که تغییر دادیم کلمه حافظ آبی رنگ دیده می شود و با کلیک بر روی آن می توان به مقاله حافظ رفت. اما اگر مقاله حافظ وجود نداشته باشد، به رنگ قرمز دیده می شود. یک مثال دیگر، برای نمونه عبارت محیط میان ستاره‌ای هنوز در ویکی‌پدیای فارسی مقاله ندارد. برای همین در هر مقاله‌ای که به صورت پیوندار یا با کروشه به کار رود، به رنگ قرمز دیده می شود. تا زمانی که یک نفر مقاله برای آن بسازد که در این صورت در تمام مقاله ها آبی دیده می شود. حالت آخر وقتی است که مثلا در یک جمله برای اشاره به سعدی به جای نام او عبارت استاد سخن به کار رود. می دانیم که برای عبارت استاد سخن در ویکی‌پدیا مقاله وجود ندارد، اما برای سعدی مقاله هست. برای همین عبارت استاد سخن را به سعدی پیوند می دهیم. در نتیجه عبارت استاد سخن در مقاله آبی دیده می شود و اگر بر روی آن کلیک کنیم وارد مقاله سعدی می شویم. برای این کار همونطور که می بینید باید کروشه باز داخل آن نوشت سعدی، یک خط عمودی، استاد سخن، کروشه بسته. مراقب باشید که چه کلمه ای را مرجع پیوند می کنید. معمولاً عبارت‌های جمع مانند عبارت داستان‌های کوتاه برای نام مقاله انتخاب نمی‌شود و مفرد آنها ترجیح دارد. در اینجا چند نمونه از پیوندهای نادرست آورده شده است. راه دوم پیوند دادن این است که در پنجره ویرایش کلمه ای را که می‌خواهید آبی دیده شود یا به بیان دیگر پیوند‌دار شود را انتخاب کنید. سپس بر روی دکمه افزودن پیوند کلیک کنید، مانند تصویر. آنگاه پنجره باز می شود که در بالای آن نوشته صفحه هدف یا نشانی اینترنتی و در پایین آن نوشته متن برای نمایش. در صفحه هدف باید نام مقاله‌ای را نوشت که می خواهیم به آن پیوند دهیم و در متن نمایش آن عبارتی که می خواهیم آبی دیده شود. برای نمونه برای استاد سخن و سعدی این کار را کرده ایم. همونطور که می‌بینید عبارت استاد سخن را در چهار گوش پایینی و عبارت سعدی را در چهار گوش بالایی نوشته ایم. این کار دقیقاً برابر نوشتن کروشه باز، سعدی، خط عمودی، استاد سخن، کروشه بسته است. برای افزودن یک عنوان تازه به مقاله باید دست کم دو علامت مساوی در هر سوی عبارت عنوان گذاشت. عنوان اصلی را با دو مساوی در هر سو، زیر عنوان فرعی را که زیر مجموعه عنوان اول است با 3 مساوی در هر سو و زیر عنوان کوچکتر را با 4 علامت مساوی در هر سوی آن به وجود می آوریم. در اینجا هر 3 مورد یک جا نشان داده شده است و در بالای آن آنچه را که پس از ذخیره سازی در مقاله دیده می شود گذاشته شده است. این تصویر همان پایین پنجره ویرایش است. در زیر پنجره چندین دکمه کدنویسی دیده می شود. یکی از این دکمه ها دکمه منبع دهی است. اگر بر روی این دکمه کلیک کنید، عبارت رف به معنی ریفرنس یا منبع به متن شما افزوده می شود. پس در پایان هر جمله یا کلمه‌ای که می خواهید منبع دهید، همانجا دکمه ریفرنس را فشار دهید. در میان دو عبارت رف باید نام منبع خود را بنویسید. برای نمونه دانشنامه ایرانیکا. البته تنها نوشتن نام کتاب کافی نیست، بلکه باید نام نویسنده، شماره جلد، فصل، صفحه، نسخه چندم و زبان کتاب را هم به توضیحات منبع اضافه کنید. یا اگر منبع شما یک وبگاه معتبر است، باید به آدرس آن وبگاه هم اشاره کنید. آنچه تا اینجا توضیح داده شد تنها کمک می‌کرد که یک شماره پانویس کنار جمله‌ای که می‌خواهی منبع دار شود افزوده شود. حال برای اینکه این پانویس‌ها در پایان مقاله دیده شود و با کلیک بر روی آن شماره پانویس نام منبع دیده شود، باید یک بخش جدا برای منابع مقاله درست کرد. طبق روشی که قبلا توضیح داده شد، نخست با کمک 4 علامت مساوی یک عنوان تازه درست می‌کنیم و آن را منبع، پانویس، منابع و مانند آن می‌نامیم. سپس در زیر عنوان منبع داخل دو آکولات می‌نویسیم پانویس. نوشتن همین کلمه پانویس کافی است تا پس از ذخیره‌سازی نام تمام منابع به زیر عنوان منبع یا پانویس منتقل شود. آنچه توضیح دادیم را اینجا به طور کامل نشان دادیم. فرض کنید می‌خواهیم به کلمه مقاله یک منبع اضافه کنیم. برای همین در جعبه ویرایش در کنار کلمه مقاله دکمه منبع دهی را فشار می‌دهیم و نام منبع خود را اضافه می‌کنیم. پس از ذخیره سازی متن بالایی به نمایش در می‌آید. این پانویس مقاله شیراز است. چون در این مقاله از منابع بسیاری بهره برده شده است، برای همین تعداد ستون‌های پانویس را بیشتر و قلم نوشته آن را ریزتر کردند. برای اینکه چنین پانویسی داشته باشیم، باید به عبارت پانویس جزئیات بیشتری را اضافه کنیم. هرگاه بخواهیم مطلبی را به صورت فهرستوار اشاره کنیم، می توانیم از فهرست گلوله‌ای یا شماره‌ای بهره ببریم. برای فهرست گلوله‌ای باید علامت ستاره یا شیفت 8 و برای فهرست شماره‌ای از علامت شارپ یا شیفت 3 استفاده کنیم. برای تو رفته کردن نوشته باید از دو نقطه استفاده کرد. هرچه تعداد دو نقطه ها بیشتر باشد، متن بیشتر فرو می رود. این ویژگی بیشتر در صفحه های بحث و برای پاسخ به دیگر کاربران مورد نیاز است. وقتی کسی پیامی برای ما گذاشت، جواب او را باید با اندکی تورفتگی نوشت تا سؤال و جواب از هم جدا دیده شود. در بالا بخشی از مقاله هشدار زمین لرزه نشان داده شده است. در این بخش کوچک سه بند یا پاراگراف جدا از هم دیده می شود. برای اینکه بندهای نوشته را از هم جدا کنیم، یک بار فشار دادن دکمه اینترصف کلید رایانه کافی نیست، بلکه حتما باید دوبار این کار را کرد. هر جا که پیکانهای نارنجی دیده می شود، همان جای جداسازی بندهای مقاله است. توجه داشته باشید که منابع را از بخش ویرایش حذف کرده ایم تا همه متن در یک صفحه جا شود. گاهی ممکن است بخواهیم یک متن کوتاه انگلیسی یا یک فرمول ریاضی را در میانه مقاله جای دهیم. برای اینکه حروف انگلیسی به هم نریزد، باید از الگوی چپچین بهره برد. یکی از خطاهای رایج نویسندگان مقاله گذاشتن فاصله در ابتدای یک خط است، به این امید که یک پاراگراف درست کنند. با این کار سامانه ویکی‌پدیا از شما خطا می‌گیرد و به جای آنکه متن‌تان به درستی نمایش داده شود، به صورت یک خط دراز ادامه پیدا می‌کند. پس توجه داشته باشید که هرگز در آغاز یک خط فاصله یا نیم فاصله نگذارید تا نوشته‌تان زیباییش را از دست ندهد. رده ها برای اینند که بگویند یک مقاله با چه موضوعاتی ارتباط دارد. برای نمونه مقاله گل لاله به موضوعاتی مانند گیاهان باقی، گیاهان چند ساله، گیاهان یک ساله و غیره ارتباط دارد. رده ها باید به انتهای متن مقاله اضافه شوند. اگر رده ای که اضافه کرده این پیشتر ساخته نشده باشد، به رنگ قرمز دیده می شود. برای نمونه روی رده گیاهان یک ساله کلیک می کنید. این صفحه رده گیاهان یک ساله است. در این صفحه نام مقاله هایی که در این رده قرار دارند آورده شده است. خود این رده زیر مجموعه رده گیاهان است. فرض کنید می‌خواهیم مقاله زبانه خورشیدی را بسازیم. نخست باید نام این مقاله را در ویکی‌پدیا جستجو کنیم تا ببینیم کسی پیش از ما آن را ساخته است یا خیر. این نتیجه جستجوست. چون مقاله پیدا نشد، بر روی نام قرمز زبانی خورشیدی کلیک می‌کنیم و مقاله را از نو می‌سازیم. پس از کلیک بر روی نام قرمز زبانی خورشیدی، وارد این صفحه می‌شویم. در بخش ویرایش باید مطالب خود را وارد کنیم. کمی راهنمایی در بالای مقاله و داخل جعبه ویرایش آورده شده است که در صورت اشکال می‌توانید آنها را مطالعه کنید. اگر مشکلی ندارید، آنها را پاک کنید و متن خودتان را وارد کنید. بسته به مدت حضورتان در ویکی‌پدیا، صفحه ایجاد مقاله می‌تواند شکل‌های گوناگون به خود بگیرد. در صفحه بعد، شکل دیگر آن را گذاشته‌ایم. میانویکی برای این است که مقاله شما را با دیگر زبان‌ها پیوند دهد. جعبه‌ای که در سمت راست می‌بینی پیوند دهنده مقاله فارسی توپ به دیگر زبان‌هاست و جعبه سمت چپ مربوط معادل انگلیسی آن است. همانطور که می‌بینید نام تک تک زبان‌هایی که این مقاله را دارند در این جعبه‌ها نوشته شده است و هر کدام از این نام‌ها یک میانویکی گفته می‌شود. مثلا در جعبه سمت راست 22 میانویکی نشان داده شده است که آخرین آنها زبان فرانسوی است. در کاربرد میانویکی یعنی اینکه اگر بر روی هر یک از این میانویکی‌ها کلیک کنید، وارد مقاله معادل در آن زبان می‌شوید. برای نمونه فرض کنید می‌خواهیم به مقاله انگلیسی میانویکی فارسی و به فارسی میانویکی انگلیسی دهیم. برای اضافه کردن میانویکی باید وارد بخش ویرایش مقاله شد. در تمام زبان‌ها آخرین واژه‌هایی که در جعبه ویرایش هر مقاله نوشته شده است میانویکی به دیگر زبان هاست و پس از آن مقاله تمام می شود. پس به سراغ آخرین جملات مقاله می رویم. در سمت راست جعبه ویرایش مقاله فارسی توپ داخل پرانتز ورزش و در سمت چپ جعبه ویرایش مقاله انگلیسی بال را می بینیم. اینها آخرین واژه‌های نوشته شده در هر دو مقاله‌اند و همگی کدهای میانویکی به دیگر زبان‌ها. میانویکی هر زبان کد ویژه خود را دارد. مثلا برای نوشتن میانویکی انگلیسی باید نوشت دو کروش باز EN دو نقطه نام کامل مقاله در زبان انگلیسی کروش بسته، یا میانویکی عربی به صورت AR و فرانسوی FR است و البته از همه مهمتر کد میانویکی فارسی FA یا فا است. مراقب باشید که پرژن کد میانویکی فارسی نیست. همانطور که میبینید میانویکی فارسی اضافه شده به مقاله انگلیسی عبارت است از دو کروش باز FA دو نقطه توپ توی پرانتز ورزش دو کروش بسته. نکته آخر این که نیازی نیست وارد مقاله تک تک زبان‌ها شوید و میانویکی فارسی را به مقاله همه زبان‌ها اضافه کنید. همین که برای دو زبان این کار را انجام دهید و پیوند را برقرار سازید، ربات‌های ویکی‌پدیا به صورت خودکار برای بقیه زبان‌ها میانویکی می‌دهند. یکی از کارهای معمول در ویکی‌پدیا تماس با دیگر کاربران است. در روزی که شما حساب کاربری خود در ویکی‌پدیا را می‌ساختید، از شما یک رایانامه یا نشانی الکترونیکی پرسیده شد. این رایانامه اجازه می‌دهد تا دیگر کاربران بتوانند با شما تماس بگیرند. اگر در هنگام ساخت حساب کاربری هیچ رایانامه یا نشانی الکترونیکی را به ویکی‌پدیا نداده اید یا می‌خواهید رایانامه خود را عوض کنید، باید وارد بخش ترجیحات من حساب کاربریتان شوید و آنجا رایانامه خود را عوض کنید یا حذف کنید یا از نو اضافه کنید. پس از آنکه رایانامه معتبر خود را به ویکی‌پدیا دادید و تایید کردید، در دست راست صفحه کاربریتان و هر کاربر دیگری که رایانامه‌اش را به ویکی‌پدیا داده باشد، عبارت فرستادن نام به این کاربر را می‌توانید ببینید. دقت کنید که اگر رایانامه خود را به ویکی‌پدیا نداده باشید، دیگر اجازه ارتباط خصوصی با هیچ کاربری را پیدا نمی‌کنید و عبارت فرستادن نام به این کاربر را در صفحه هیچ کس نمی‌بینید. در این هنگام تنها راه ارتباط شما با دیگر کاربران از راه صفحه‌های بحث است. در صفحه‌های بحث هر تغییری که دهید برای همه قابل دیدن است. پس مراقب باشید، اگر دوست ندارید اطلاعات شخصی شما آشکار شود، هرگز آنها را بر روی صفحه‌های ویکی‌پدیا مانند صفحه‌های بحث یا کاربری ننویسید. در بالا صفحه بحث یک کاربر فرضی گذاشته شده است. برای اینکه سر بحث را با او باز کنید، باید دکمه افزودن بخش در بالای صفحه را فشار دهید. در پایین جعبه ویرایش را می‌بینید، جایی که می‌توانید پیامتان را بگذارید. در پایان پیام حتماً باید امضا کنید. فرض کنید پیام شما این است: من دوست دارم با شما همکاری کنم، و عنوان آن درخواست همکاری. پس از نوشتن پیام باید دکمه مداد مانند امضا را فشار دهید. با این کار 4 علامت مد یا کلاه و 2 منهای کوچک اضافه می شود. پس از ذخیره سازی خواهید دید که این علامت های مد به شکل تازه دیده می شوند. در پایین جعبه ویرایش گزینه پیگیری این صفحه را علامت بزنید. حال پیام خود را ذخیره کنید. این پیام شما پس از ذخیره سازی است. همانطور که می بینید عنوان با اندازه بزرگ نوشته شده و در پایان پیام امضای شما دیده می شود. آن 4 علامت مد یا کلاه اکنون به یک امضا و تاریخ تبدیل شده است. به یاد دارید که گفتیم گزینه پیگیری این صفحه را علامت بزنید. با این کار ستاره کوچک بالای صفحه بحث رنگی می شود. علاوه بر صفحه بحث، هر صفحه‌ای را که بخواهید می توانید به فهرست پیگیری هایتان اضافه کنید. با این کار در جریان آخرین تغییرات و ویرایش های آن صفحه قرار می گیرید. مثلا اگر مقاله ای را ساختید، می توانید آن را به فهرست پیگیری ها اضافه کنید تا مطمئن شوید پس از شما کسی آن مقاله را خراب نمی کند. اگر با نام کاربری وارد ویکی‌پدیا شده باشید، در بالای تمام صفحه ها دست چپ گزینه پیگیری های من را می بینید. دکمه پیگیری های من شما را وارد فهرست پیگیری هایتان می کند. این فهرست همیشه به روز می شود. گفتیم اگر برای کسی پیام می گذاشتید، صفحه بحث او را به پیگیری های خود اضافه کنید. همانطور که میبینید در فهرست پیگیری ها نوشته که آخرین ویرایش کننده ی صفحه بحث کاربر هادی که برایش پیام گذاشته بودید شما بوده اید. پس کاربر مورد نظر هنوز جواب شما را نداده است. هرگاه هر کاربر دیگری آن صفحه را تغییر دهد، شما در فهرست پیگیری هایتان به جای نام خودتان نام آن کاربر دیگر را میبینید. به کمک فهرست پیگیری ها دیگر مجبور نیستید هر لحظه به صفحه بحث کاربری که برایش پیام گذاشته اید سر بزنید. برای مقاله ها هم همینطور. هرگاه مقاله ای را ساختید و به فهرست پیگیری هایتان اضافه کردید، اگر شخص دیگری آن را تغییر دهد، شما از ویرایش های او آگاه می شوید. با این کار خطر خرابکاری را به حداقل می رسانید. اگر کسی در صفحه بحثتان برای شما پیامی گذاشت، هنگام ورود به سامانه یا به روزرسانی یکی از صفحه های ویکی‌پدیا نوار نارنجی رنگی را در بالای صفحه می‌بینید، به این معنی که پیام تازه‌ای دارید. به یاد داشته باشید که قانون ویکی‌پدیا این است که اگر کسی در صفحه بحثتان پیامی گذاشت، پیام او را همانجا در صفحه بحث خودتان پاسخ دهید و مطلب را به صفحه بحث او منتقل نکنید. و اگر برای کسی پیامی گذاشتید، بدانید که او جواب شما را همانجا در صفحه بحث خودش خواهد داد. امیدوارم از ویرایش در ویکی‌پدیا لذت ببرید.